بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. بحثی رو که قرار در خدمتتون باشیم موضوع کاپیتالیسم هست و به دنبالش تبعید حضرت امام و پیامداشه. در واقع به نوعی میتونیم بگیم که در ادامه بحثیه که استاد محترم جناب آقای محمدی فرمودن یا یکی از مصادیق بحث ایشون در ایران به حساب میشه. بنابراین در تکمیل همون بحث شما تلقی بفرمایید. بله، بعد از کودتای 28 مرداد، حالا من خیلی فشرده میگم چون وقت واقعا کمه، یعنی حد در واقع باید ما از شهریور 20 شروع کنیم، ولی ما به هر حال فاکتور میگیریم و بعد از کودتای 28 مرداد 1332 امریکایی ها در راستای اون سیاست کلی خودشون که حاکمیت بر جهان بود تصمیم قطعی میگیرن که بر تمام مراکز ثروت در دنیا مسلط بشوند، از جمله نفت، و لذا تسلط بر خاورمیانه به عنوان یک سیاست بسیار مهم، قطعی، دائمی هست. بنابراین بسیاری از مسائلی که در 70 سال گذشته در واقع یه بخش عمدش به مسئله نفت برمیگرده به دلیل ثروت. این یه نکته. نکته دوم هم این که خاورمیانه به لحاظ جغرافیایی به ویژه ایران که در طول تاریخ به دلیل این موقعیت ویژه خودش مورد توجه بوده، بنابراین تسلط بر ایران همچنان جز اهداف استراتژیک امریکا قرار میگیره. این هم بدون تردید و بدون معامله. بنابراین تا 100 سال دیگه هم امریکایی ها همچنان خواب بازگشت به ایران رو میبینن. حالا اگر باشن دارم عرض میکنم. خب بنابراین هر چه که با این سیاست در تعارض باشه باید حذف بشه بدون هیچ گونه ملاحظه. نکته سومی که اتفاق میفته این است که ایران میشود مرکز خاورمیانه ای امریکا و قرار است که ایران و اسرائیل خاورمیانه و شرق آفریقا رو با هم اداره کنن. بعد طبیعتاً ایران براشون اهمیت بیشتری پیدا میکنه و از اینجاست که ارتش، ساواک، دستگاه اقتصادی، دستگاه سیاسی و کلیه امور کشور باید امریکاییزه بشه و این شروع میشه. ولی یه نکته رو از کنم خیلی مهمه که 5 روز بعد از کودتای 28 مرداد 5 افسر عضو سازمان CIA که متخصص در کار فرهنگی بودند وارد ایران میشن و در 12 رشته کار فرهنگی خودشون شروع میکنن بدون سقف بودجه. خوب عنایت بکنید، کودتا کردن، حکومت دست گرفتن، ظاهراً الان بحث امنیتی یا بحث ارتش یا بحث اقتصاد و غیره هستش، ولی میبینید که اولین کاری که عملاً واردش میشن اینه، در 12 رشته کارشون شروع میکنن که یکیش فرانکلینه، یکیش چهسه و الاخر ادامه میدن. چرا؟ برای این که قرار بود برای همیشه در ایران بمانن، بنابراین باید یک تغییرات بنیادی بدن. اتفاقا اینجا من با قالب دوستانی که حالا چه در سخنرانی چه در نوشته هاشون در ارتباط با سیاست های سلطه استعماری غرب صحبت می کنند، یه نکته من همیشه متذکر میشم و اونی که چرا راجع به این صحبت نمی کنید که چرا اونا موفق شدن، چرا اونها نشستن برای ما برنامه ریزی کردن، چرا ما برای اونا برنامه ریزی نکردیم، چه شده، چه اتفاقی افتاده، چرا رو این قضیه ما کمتر کار میکنیم که به نظر من خیلی مهمه. من دیدم که حالا کتاب‌های مختلفی راجع به جریان نفوذ نوشته شده، سخنرانی‌های زیاد، ولی وقتی که من با اون دانشجوی عزیزم که پایان نامه دکتراش هم راجع به همین موضوع بود بهش گفتم که راجع به این موضوع که چرا اونها برنامه نفوذ رو طراحی کردن، چگونه اجرا کردن، چگونه موفق شد که الان همه همچنان ما متهمیم به این که زیرساخت‌های ما غربیه، آنتنام به سمت غرب، چرا ما همچنان نگران هستیم از سلطه فرهنگی غرب؟ این مسئله است که معمولا ما بهش نپرداختیم. خب به هر حال اونا کارشون انجام دادن، شروع کردن، اما انقلاب اسلامی یک پدیده استثنایی بود، یعنی قاعدتا اصلا نباید اتفاق می افتاد. رو روالی که داشت پیش میرفت دارم عرض میکنم. رئیس سازمان CIA در زمان پیروزی انقلاب اسلامی این جمله رو میگه، خوب عنایت بفرمایید، میگه که آنچه در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نیست، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی است. زیرا این اینجا نوتشه، زیرا ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم. پس اینکه عرض کنم انقلاب اسلامی یک پدیده ایست خارج از محاسبات و معادلات معمول دنیا، و حضرت امام تو وصیت‌نامه‌شون دارن این موضوع رو ها، می‌فرمایند این انقلاب یک موهبت الهی است. به هر حال امریکای روی این سیاست داشتن جلو می‌رفتن تا اینکه به قضایای 15 خرداد برخورد کردن. اونچه که تا الان گفتم به معنای مقدمه بحث بگیرید. امریکایی‌ها متوجه شدن که خب همه ساختارهای لازم برای تسلط همه جانبه و دائمی بر ایران رو تقریبا فراهم کردن، چیزی کم ندارن، اما قضیه 15 خرداد اینها رو اخاب بیدار کرد. پس یه جای کار کمه. اینجا بود که امریکایی ها گفتن که ما برای تسلط دائمی و تضمین شده باید در ایران اختیارات تام داشته باشیم، اختیارات نامحدود، هیچ چیزی مانع ما نباید باشه. و اینجاست که در مرداد 1342، یعنی دو ماه بعد از 15 خرداد، سفارت امریکا در تهران نامه می‌نویسه به نخست وزیر وقت که آقا ما حق قضاوت کنسولی می‌خوایم، ما مسئولیت قضایی میخوایم برای هممون. حالا دیپلمات ها که خب طبق معمول حال داشتن و دارن. نخست وزیر وقت یه مقدار با این قضیه بازی میکنه و عرض کنم که این ور اونور میکنه، چون خودش هم رفتنی بود، میگه خب قضیه رو به دولت بعد واگذار میکنیم. ولی معذالک این نامه رو میده به وزارت خارجه که آقا شما راجع به این قضیه بررسی کنید. سند این موضوع رو من در کتاب 15 خردادم آوردم که حالا ببینید وزارت خارجه چه جوابی داده به این نامه نخست وزیر. خب نامه رفته پیش مدیر کل حقوقی وزارت خارجه سفارت آمریکا، درخواست کرده که آقا به ما حق قضاوت کنسولی بدید. حالا همین این کاپیتولاسیون ماجرایی داره که حالا مثلا پهلوی ها خیلی به خودشون افتخار میکردن که آره اون کاپیتولاسیونی که قاجار به روسا داد ما لغوش کردیم و فلان از این حرفا، حالا دوباره داره مطرح میشه، چیکارش بکنن؟ مدیر کل حقوق وزارت خارجه یه جوابی میده به این نامه، خیلی جواب منطقی و حقوقی، و گاهی وقتا آدم هم تعجب میکنه که مثلا بالاخره توی حکومت شاه یه کسایی هم پیدا میشدن که بالاخره حرفشون رو بزنن. میگوید که این درخواست اولا مغایر با کنوانسیون وینه، یک. دو، اگر ما به این امریکا این مجوز رو بدیم، بعدن هم کشورهای دیگه میان از ما میخوان، شوروی میاد، انگلیس میاد، فرانسه میخواد، دیگه چی میمونه؟ یعنی شما چطور میتونی به بقیه کشورها بگی ما به امریکا دادیم به شما نمیدیم؟ سوم، این درخواست مغایر با سایر قوانین مملکت ماست و تضاد داره، نمیشه. نخست وزیر که میبینه خیلی جواب به هر حال عجیبیه و نمیتونه خلاصه از عهدش بر بیاد، این در این مقطع دیگه نامه رسیده به دولت منصور، حسن علی منصور. عرض کردم دولت علم بازی کرد تا اینکه موقع حکومتش به سر برسه، رسید به حکومت منصور. منصور دیدش که خب این قضیه، اولا امریکایی‌ها خیلی پافشاری دارن و او منصوب امریکایی‌ها بود، باید بالاخره جواب اینا رو میداد. به هر حال یه مقداری با تعلل گذروند و سرانجام گفت ما واگذار میکنیم به مجلس. منتها به این شکل شد که در مجلس این بحث کاملا به شکل محرمانه مطرح بشه، ولذا مثلا در یه ساعت مخصوصی تمام ارتباطات مجلس رو قطع میکنن و این موضوع مطرح میشه. این موضوع که مطرح میشه خیلی سر و صدا میشه تو مجلس، ولی آخرش حسن علی منصور میگه که ببینید ما مجبوریم اینو تصویب بکنیم، چه بکنیم چه نکنیم، ما هم تصویب نکنیم شاه قبول میکنه، بنابراین شما قبول کنید. 74 نفر از نمایندگان نظر مثبت میدن به لایحه کاپیتولاسیون و 61 نفر جواب منفی میدن، رأی منفی میدن، و این در مجلس های شاه کم نظیره که 61 نفر به یک لایحه رأی منفی بدن، چون معمولاً لوایحی که دولت ها می آوردن به مجلس نماینده ها خیلی جروسی نمی کردن روش. حالا 4 تا 5 تا احیانا آدمایی که می خواستن سر صدایی داشته باشن ممکن بود، ولی معمولا هیچ وقت این ترکیب نبود. در هر حال اعلام می کنن که این لایحه رأی آورد، تبدیل به قانون شد، اما کل مکاتبات، کل گفتگوها، صورت جلسات و و و همه اینا باید توی یه پرونده محرمانه خارج از دسترس همه قرار بگیره و خارج از بایگانی مجلس قرار بگیره. این هم تصمیم شد. یکی از کارکنان مجلس قضیه رو به شکل از طریق رابطه‌ای به اطلاع حضرت امام میرسونه که یه همچین اتفاقی افتاده، چون اونا همه هم غمشون این بودش که این اتفاق نیفته دیگه، که مردم بفهمن، علما بفهمن، چه می‌دونن دولت‌های دیگه بفهمن، فقط یه تصمیم محرمانه است که گرفته شده. حضرت امام ابتدا به ساکن اکتفا نمیکنه به این خبری که اومده، به یک دو نفر دیگه ماموریت میده که شما برید قضیه رو پیگیری کنید و اگر بشود متن اون مثلا لایحه، متن اون مذاکرات و اینا رو هم بیارید من ببینم، که این کار اتفاق میفته و میشود. و عرض کنم بالاخره تو مجلس کسی رو پیدا میکنند و اون متن لایحه و مذاکرات که تو مجلس شده برای امام میبینن، نقل میکنن. امام بسیار ناراحت شدن از خوندن این و خیلی زیاد، که خلاصه قضیه رو با علما در میون میذارن. بعد یک اعلامیه داده میشه، اعلامیه نسبتاً مفصلی هم هست و خیلی هم تند و خیلی هم سریع. اما امام به این اعلامیه اکتفا نمیکنه، به این اعلامیه اکتفا نمیکنه. روز چهارم آبان 1343 طبق معمول سخنرانی قبلیشون در مسجد اعظم سخنرانی میکنن، خیلی شدید قضایا رو مطرح میکنن. متن سخنرانی امام در چهارم آبان 43 شبیه متن سخنرانیشون هست در 13 خرداد 42 که بسیار طوفانی و انقلابی بود، اینم به همین ترتیب. نکات خیلی مهمی داره اونجا و در واقع بسیاری از مسائل رو عمیقا مطرح میکنه، به خصوص یک نکتهش خیلی مهمه که اون خیلی مهمه و اون که ایشون مطرح میکنن که این مسئله استقلال ما، اسلام ما، عزت ما، منافع ملی ما، همه رو برد، تموم شد. امریکایی‌ها هر کاری میتونن توی مملکت بکنن و همین هم شد، یعنی غیر از این هم نبود. اما این جمله خیلی واکنش شدید داشت. ضمناً به اسرائیل هم حمله میکنند، که بله اسرائیل هم شریک آمریکاست، این هم یک عامل به هر حال ساقط کردن ملت ایران است. این هم شدید به اسرائیل حمله میکنه. خب رژیم نسبت به این سخنرانی واکنشی نشون نداد، یعنی فکر کردش که مثلا حالا یه سخنرانیشون کرد و یه دم شنیدن و تموم شد. اما فرد دوست تو کتاب خاطراتش می نویسد که 12 آبان در کاخ یک مهمانی بود که شاه از تعدادی از مقامات و داخلی و خارجی دعوت کرده بود، مهمانی گاه به گاه این کار می کردن. بعد فردوس میگوید که من وارد جلسه شدم، دیدم که مهمانان زیادی اومدن اما شاه و منصور به جای اینکه با مهمانها به هر حال گفتگوی داشته باشن، در کنار اونا باشن، با اون باشن، گوشه سالن این دوتا نشستن و خیلی گرم صحبتند و تو صحبت به نظر میسه خیلی هم تند دارن صحبت میکنن. میگم من رفتم جلو نشستم کنارشون و دیدم منصور داره هی تکرار میکنه که امریکا خواسته که ما ایشون رو به ترکیه تبعید کنیم. شاه همه میگه ما 15 خرداد ایشون رو بازداشت کردیم تو داخل کشور خودمون، اون مسائل برای ما به وجود اومد، حالا اگر این کارو بکنیم معلوم نیست چه جوری بشه. منصور میگه نه، این کاری که باید بشه، حالا ما سعی میکنیم مثلا حالا نشه، اتفاق نیفته که حالا کار نداریم، دستور آماده باش میدن و قضایای تدارکاتی میبندند و امام رو تبعید میکنن به ترکیه. خود این تبعید هم باز یه نکته داره از لحاظ حقوقی، خیلی عجیبه، یعنی در نوع خودش بی نظیره. و اون که در دنیا رسم بر اینه که اگر یک ایرانی در خارج از کشوره و در داخل کشور پرونده‌ای داره، جرمی کرده و تحت تعقیب باشه، میرن از خارج کشور از طریق اینترپول جلب میکنن میارنش به داخل کشور. یعنی کسی از اتباع خودش رو تبعید نمیکنه به کشور دیگه، اصلا نیست همچی چیزی. اینا میگن برای آمریکایی، آمریکایی میگن نه ما ترکیه و پاکستان اینا همه همون جزوه از کنم که پیمان سنتو هستیم و همه همون یکی هستیم، مسئله نداره. ترکان پذیرفتن اون زمانم که حکومت خالص امریکایی داشت دیگه. عرض کنم که رضا از نظرم مشکلی برایشون پیش نیومد، و الا این مسئله یکی از اون موضوعاتی بود که بعضا مطرح شد و حکومت شما هم نتونست جواب بده راجع به این مسئله، جز اینکه بله خواست آمریکا بودش. نکته‌ای که در این جا حائز اهمیت اینه، اولا سلطه کامل امریکا بر ایران رو ثابت کرد و ناتوانی و یا بی‌لیاقتی و یا تسلیم محض رژیم رو ثابت کرد، و دیگر این که قرار است اتفاقات بزرگی در ایران به نفع امریکا و علیه ملت ایران اتفاق بیفته که خب به تدریج هم دیدیم. از این زمان هست که دو تا اتفاق میفته. یک، اسرائیل به عنوان یک قدرت مؤثر در مسائل امنیتی کشور نسبت به گذشته فعالتر شد، خیلی زیاد. دوم، مسئله شاهپرستی و نمیدونم شاهگویی و جشن تاجگذاری و تجدید فلان و اینا تو ایران رواج پیدا کرد که این مسئله در واقع برای انحراف افکار عمومی از وضعیتی که در کشور بوده اتفاق بیفته. من بیشتر از این وقت شما نگیرم، به وقت اساتید به هر حال لطمه نزده باشیم، و امیدوارم که انشاءالله خداوند همچنان عنایات خودش رو بر ما و ملت ما و انشاءالله به پیروزی مسلمان ها در سراسر دنیا برسیم و به ظهور حضرت ولیعصر انشاءالله ما شاهد باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.